أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد. ایام فاطمیه رو تسلیت عرض میکنیم به محضر مقدس امام عصر اجل الله تعالی فرجه و شریف و همه ارادتمندان حضرت زهرا سلام الله علیها، به ویژه رهبر عزیز و عالی قدرمون. امیدواریم خداوند تبارک و تعالی از رهگذر ذکر و یاد و عرض ارادت به محضر اون حضرت و جوشش عواطف و احساسات در مجالس ذکر و روزه اون بزرگوار همه ما را از عنایات و الطاف خاص خودش بهرمند کنه انشاءالله. از القاب زیبای حضرت زهرا سلام الله علیها لقب پرنور صدیقه است. یه صدیقه از القاب اون بزرگوار. من میخوام بگم درباره اولیاء خدا اینجوری نیست که القاب معرف ولی باشه و ولی خدا رو به ما معرفی کنه. در حقیقت این لقب ها با ولی خدا هستند که معرفی میشن و این ارزش هایی که معمولا در این القاب جاسازی شده به وسیله ولی خداست که معرفی میشه. از جمله همین لقب صدیق است. صدق اصلش، حقیقتش، روحش، آفاقش با ولی کامل شناخته میشه و به ویژه با حضرت زهرا صلوات الله و سلام علیه هاست که معرفی میشه و شناخته میشه. دوستان من میدونن که در قرآن کریم و در معارف الهی صدق دارای یک جایگاه ویژه است. چکرم در بین این منظومه دلنگیز ارزش های انسانی صدق ستاره قدر اوله، جز اون موارد ویژه است. از قرآن هم همین استفاده میشه، یعنی بریم به محضر قرآن کریم هم همین مسئله برای ما خیلی زود خودش رو نشان میده که من مخصوصا از بین آیات مربوط به صدق این آیه بیشتر برام الهام بخشه که یوم ینفع الصادقین صدقهم. اونی که سود میبخشه به کی؟ به صادقین. اونی که به صادقین سود میبخشه صدق اوناست. عجب، چون میدونید این کلمه صادق بالاتر از کلمه صدقوست. یعنی وقتی کسی به صورت فعل دربارش به کار میره، میگه مثلا فلانی صدقه یا این جماعت صدقو، خیلی خوب. اما یه وقت میگیم صادقند، یعنی به صورت صفت استفاده میکنیم. صفت حکایت از استقرار اون ویژگیه، یعنی ویژگی مستقر شد و حالا غلبه کرده بر شخصیت، احاطه کرده بر شخصیت. اون کسی که صدق بر شخصیتش احاطه کرد میشه صادق. حالا اگر این صدق در اون مراتب خودش به قله رسید میشه صدیق. صدیق دیگه اون مرحله است که دیگه چیزی بالاتر از او درباره در صدق اونجا دیگه قابل تصور نباشه، میشه صدیق. ملاحظه میفرمایید اینجا فرمود یوم ینفع الصادقین صدقهم. خب این آیه کریمه رو شما بذارید کنار اون آیه نورانی که فرمود یوم لا ینفع مال ولا بنون الا من اتى الله بقلب سلیم. این دو بذاریم کنارم چون سخن از سخن هر دو درباره یه روز خیلی بزرگ و سخته که عبارت است از روز قیامت. هر دو هم میخوان راجع به مسئله سود در اون روز سخن بگن. اون آیه میفرماد در اون روز فرزند و نمونم مال و امثال اینها به کسی سود نمیرسونه، یعنی این خیال خامه. کسی خیال کنه که از بیرون از نسبتها چیزی به او خواهد رسید، نه چه خبری نیست. لا ینفع مالون ولا بنون. مال و بنون دو مصداق ویژه از برخورداری های زندگی دنیاست. مال فرزند که انسان خیال میکنه مالک اوناست، احساس درسته احساس میکنه که اونها تعلق اینقدر تعلق شدیدیه، خیال میکنه اونها پاره ای از وجودشن. میگه با این که این دو که گاهی انسان به خدا بنا میبریم به جایی خواهد رسید که حاضر اون دومی رو فدای اولی کنه، لذا قرآن کریم مال رو اینجا مقدم آورده. یوم لا ینفع مال ولا بنون. چون بین این دوتا اگر یک چیزی شد تضاهم می شد، بعضی از ماها حاضرین فرزند هم فتای مال بشه. اینجوری هم میشه گفت. خب حالا فرمود لا ینفع مال و فرزند و امثال اینا که نمادهای برخورداری های دنیایی هستند که انسان به اونها شدید الربطه و شدید العلاقه است، تا جایی که اونها رو پاره ای از وجود خودش میدونه، اینها هیچ سودی به حال شخص نخواهد داشت. تمام قاطع. الا فقط یک فرض هست برای سود در اون روز، اون عبارت است از اینکه شخص خودش از مرکز اصلی وجودش که قلبش باشه، او به سلامت همراهش باشه و او رو تقدیم کنه. این کلمه هم خیلی لطیفه، الا من اتى الله بقلب سلیم. اگر اینکه اون روز اون امانتی رو که به سلامت تحویل شد، امروز همون امانت رو سالم بلکه سلیم تقدیم بکنه به پروردگار، اتى الله بقلب سلیم، بیاره دلش رو سالم و تقدیم کنه به پروردگارم تا حال که صاحب دله، این سود میبخشه. یعنی سود منحصر در طبق این آیه کریمه منحصر در قلب سلیمه، اون باشه این برمد. خب آیه‌ای که در باب صدق خونده شد حالا چی میگه به ما؟ به نظر این آیه رو داره برای ما تفسیر میکنه، یعنی همین آیه لا ینفع مگر اونی که سود میرسونه قلب سلیمه و صاحب قلب سلیم سود میبره در اون روز منتفع میشه از این چشمه درونی، از این جوشش درونی بهره مند میشه. آیه بعدی میاد این رو برای ما شرح میکنه. خب قلب سلیم منظور چیه که سوپ میرسونه؟ اینجا فرمود یوم، از ترکیب همونه، اما اونجا گفت لا ینفع، اینجا میگه ینفع. یوم ینفع الصادقین صدقهم. البته آیهش اگه بخوام براتون دقیق تر بخونم یه مقدار سنگین تره و بهترم هستی، کمی هم باید به نظرم باید این کلمه یومه هم باید اصلاح بشه. آیه قرآنی دقیقش اینه، قال الله. عجب اینجوریه، قال الله، خدا میگه هازا، امروز چه روزیست؟ یوم ینفع الصادقین صدقهم. اینجوری میگه هازا یوم ینفع الصادقین، امروز اون روزیه که خود کی میگه؟ خدا میگه. همه قرآن قال الله، ولی اینجا که تصریح میشه که خدا گفت، این مطلب خیلی مطلب بزرگیه، خیلی بزرگه. قال الله هازا یوم ینفع الصادقین صدقهم، امروز اون روزیست که صدق برای صادق سودمند میفته. بذارید کنار آیه قبلی، میشه قلب سلیم یعنی قلب صادق. خب قلب صادق یعنی چی؟ امام علیه السلام فرمودن یعنی اون دلی که وقتی بازش کنن جز خدا درش چیزی نباشه. این رقم بزن لیس فیه احدون الا الله یا سوا، تعبیر اینجوری در روایت داره. این میشه قلب سلیم. اگر تعلق دیگه ای بود میشه مریض، میشه نقطه مقابل قلب سلیم میشه قلب مریض. منتها معیار سلامت و بیماری دل چیه؟ صدقه. با چی میسنجن؟ ارزیابی میکنن؟ صدقه. لذا اهل دقت دنبال صدق مخبری هن، نه صدق خبری، اگرچه صدق خبری خیلی مهمه، یعنی این کسی که در زبان صادق باشه، خبری که بر ما آورده خبر درستی باشه، صادق باشه، مطابق با واقع باشه. میگن اگر خبر مطابق با واقع بود میشه صادق، اگر با اون واقعیت تطبیق نمیکرد این شخص میشه کاذب، دروغگو، میگن دروغ گفت، صدقه او کذبه، راست گفت یا دروغ گفت. این میشه صدق خبری. البته مهمه که اصطلاحا میگیم همین صدق لسانی، یعنی راستگوی در زبان. اما در معارف ما عمده صدق مخبریه، بله مخبر صادق باشه، این مهمه. لا خبر خیلی خوب، کم نیستن کسایی که خبراشون درسته اما خودشون درست نیستن، خبرشون صادقه اما خودشون نه، کاذبه، خودشون چه دروغه. اینجوریه. برای عمده اینه که اون شخصیت شخصیت صادقی باشه، از صدق بهره مند باشه. خب یعنی چی شخصیت صادق باشه؟ اون آیه کریمه برای ما تبیین کرد، یعنی اون کانون اصلی وجودش، قلبش با خدای متعال صاف باشه. این معنیش صاف باشه، اگر به اون مرحله رسیده باشه، یعنی قلبش، به گونه ای که صدق و راستی بر قلب او احاطه کرده باشه، محیط باشه به قلبش. این آدم به مقصد میرسه. لذا به ما هم گفتن دیگه، خیلی سریع گفتن که این چیزا هم تو این دنیا معلوم نمیشه، چون فرمود یا او من مسئله اونجاست، اینجا معلوم نمیشه تا پرده برداری بشه، از دلها رونمایی بشه، اون روزی که از دلها رو نمایی میشه این اتفاق میده. اون کیه؟ اون هم یوم العرض علالله تبارک و تعالی. بنابراین هیچ کدوم از این حرفا واضح نمیشه مگر بعد العرض علالله تبارک و تعالی، عرض شد به خدای متعال، معلوم میشه کی چی کار است. بله اینجا معلوم نمیشه. این که عرض میکنیم معلوم نمیشه یعنی به نحو عام، ولی خب بالاخره نشانه های آثاری این چیزا هست، ولی تکلیفش نهایی نمیشه. روایت داره دیگه، میدونی روایت اینه که ان الفقر و القناع بعد الارض علی الله تبارک و تعالی. کی داره کی نداره؟ کی؟ اون روزی که عرض شد به خدای متعال معلوم میشه کی داره کی نداره فقر و غنا. این صریح روایت، فقر و غنا بعد از عرض بر خدای متعال معلوم میشه، معلوم نمیشه. ظاهرا اینجا کار سخت‌تر میشه، یعنی حساب رسیش به عهده خودت قرار میگیره که در پیشگاه پروردگار متعال محاکمه رو راه بندازی. اینجا باید ظاهرا همینجا انسان باید محکمه رو تشکیل بده در پیشگاه خدای متعال. فرض کن امروز همون روزیست که عرضه به خدای متعال میشه، همین حالا رو فرض کن و اون وقت محاسبه کنه ببینه چی دستش میمونه. ظاهرا چیزی دست انسان نمیمونه، دستا اینجا خالی میشه. اینجا وقتی محاسبه بشه اینجوریه، خیلی سخته. قلب سلیم، همین باعث بشه که انسان به حالت اضطرار بیاد و از خدای متعال بخواد، از اولیا خدا بخواد. بله. وقتی به این نقطه برسه اون وقت میبینه که باید بره به محضر صادقین، بگو صدیقین، بگو باید بره در اون کانون اصلی صدق، یعنی محضر حضرت صدیقه صلوات الله و سلام علیه. خب اجازه بدید من از اینجا وارد یک نکته دیگه بشم و بحث رو جمع کنم. بله صدیقه کبرا، الله اکبر. از اونجا در جریان عادی زندگی، جریان عادی زندگی میگیم که فارغ از اون چیزی که در کانون اصلی شخصیت فرد محاسبه میشه که عیار در اونجا محاسبه میشه، مثلا چه عیاری از صدق و خلوص رو داره، ولی تراوش اون حقیقتی که در قلب شخص هست. من اجازه بدید این رو بگم که قرآن کریم نقطه مقابل صدق رو نفاق معرفی میکنه. در اصطلاح قرآن اینجوریه، کذب ظاهرا بیشتر مربوط به زبانه، یعنی صدق خبری یا صدق لسانی نقطه مقابلش چیه؟ کذبه. اما صدق مخبری یعنی اون صدق مربوط به شخصیت نقطه مقابلش چیه؟ نفاقه. این دقیقه، ازش تعبیر میشه به نفاق. که نص قرآن کریم هم اینه که ظاهرن هیچ بیماری در روح و روان انسان به اندازه نفاق آسیب نمیزنه. نفاق سرطان روح انسان، سرطان فطرت نفاق. حالا کلمه ما معمولا بالاتر سرطان پیدا نمی کنیم اگر یه مریضی، چون اخیرا اینجوری شده یه مریضی جدیدی درست میشه، همه دنبال اینن که این چیه. علل اجاله از بین بیماری ها اونی که خیلی بیماریه، مثلا سختیه و صعبیه و اینها، میگن این مرض سرطان. از ما از این کلمه استفاده میکنم. اگر یه بیماری بالاتر از این شد، در این که هلاک کننده است و در این که مخفی کاره، نفاق، نفاق اینجوریه، اگر پیدا شد اونو باید بگیم، ولی مخفی کاری میکنه، اینجور رخنه‌ایه، مخفیه تا شخصو هلاک کنه. زودی دیگه بعد میگن آقا دیگه کار از کار گذشته، حالا شما آمدی، ولی دیگه این سلولای سرطانی میگن منتشر شد. دکتر میگه دیگه دیر شد، حالا یه خورده شیمی درمانی بکنیم ببینیم چیزی میشه، درست میشه یا نمیشه، که خیلی وقتا هم دیگه نمیشه. گاهی وقتا باز خدا متعال عنایت شامل اون فرد میشه و اثر میکنه، بالاخره کنترل میشه اون وضعیت خاص سرطانی. قرض اینه. وقت سرطان هم خودشون انواع و اقسام دارن، از مثلا گرید اول و مثلا مواردی که قابل بیشتر امید هست که بشه درستش هست، درستش که از تا میرسه یه جایی که دیگه میگن نه این خارج از دست و اصلاح و همسایه داشت. خب چی خواستیم عرض کنیم؟ مسئله اونجا مسئله نفاق. بحثای فنی تقدیم شد خدمتون، شما اهلش هستید دیگه، این حرفای معمولی نیست، حرفای درجه یک. خب مسئله نفاقه. نفاق خودش وقت دیگه مراتبی داره. یه بخشیش با ایمان قابل جمع هستن یه جا، ولی از این مرحله‌ای که گذشت دیگه ایمان میره بیرون، میگه تو باش از یک مرحله‌ای که این نفاق بیشتر شد، ایمان مرخص میشه، خودشو مرخص میکنه، یا حالا دیگه تو باش، تا یه جایی میمونه باش هست، همزیستی داره، البته همزیستی مسالمت‌آمیز نه، همزیستی چالشیه، درگیره، باش مقابله میکنه تا برسه به یک مرحله. اگر ایمان غلبه کرد، او رو مزمحل میکنه، بر او چیره میشه، خب او رو بیرون میکنه و دل آزاد میشه که در یک مراتب پیشرفته ای از ایمان اینجوری میشه. او غلبه میکنه، نفاق از شخصیت فرد رخت برمیبنده، این میشه یک پارچه. اگر نه، نفاق غلبه کرد، یه خورده تقویت شد و شخص غفلت کرد، اون وقت اینجا گمان نکنید که صدق میره. چی میره؟ ایمان میره. بله، چون اصلا جوهر ایمان صدقه و اخلاصه، همون که ازش تعبیر میشه به توحید، از حقیقت ایمان همین صدقه دیگه. این که رفت و اون نفاق میدان که پیدا کنه، ایمان رو ندی با هم قابل جمع نیستن. اونجا هم که گفتیم هستن، نه اینکه با هم جمع میشن، با هم درگیرن، منتها خب محیط حضورشون یکیه. وقتی این تقویت بشه، او مرخص میشه، ایمان میره، یه باش به خدا پناه میبریم. همون مرحله است که تعبیر شده دیگه در قرآن کریم که ان المنافقین فی الدرک الاسفل من النار، تعبیر اسفل داره، به خدا فی الدرک الاسفل من النار. یه جمله از امام یه جمله هایی دارن که مشهوره دیگه، مثلا شهید نظر میکنه به وجه الله، روایت یا آیاتی است امام نمیدونم مثلا مسجد سنگر است، سنگر ها رست، یه جملات حکیمانهی دارن. یه جمله هم که از امام مشهوره، اون وقتا روی دیوارا بود، حالا دیگه همه رو پاک کردن، اون وقتایی که چیزای انقلابی نمیشه. منافقین از کفار بدترند، این جمله امام مبتنی بر این حقیقت قرآنی است. منافقین از کفار بدتر، از کفار بدتر. حتی سر بدتر بودنشون هم اینه که اونجا کفر مرکبه، یه جا کفر بسیط داریم، یه جا کفر مرکب داریم. این کفر مرکبه بعد که هم خود شخص رو بیشتر متلاشی میکنه، هم اونایی که در دسترسش هستن آسیب بیرونیش هم خیلی بیشتره. بردیم کفر نقابدار اینجوری. خب سلامتی بفرستید. خب ببینید، برای اینکه انسان از حقیقت صدق بهره‌مند بشه، برای اینکه بهره‌مند بشه، راه دو راه داره. حالا علل اجاله دو راه هست که انسان دائما مراتب صدق رو، انسان مؤمن مراتب صدق رو و زلال شدن ایمانش از شائبه ها، از رگه های بفرمایید نفاق و همسان اینها رو بیشتر پالایش کنه و دائما مدارج ایمان خودش رو با صدق بالاتر ببره، راه هایی داره دیگه. حالا ما سه راهش رو بگیم، میخواستیم به دو راه اکتفا کنیم، حالا سه راهش رو بگیم. یک راه عبارت است از اینکه انسان رفعا عمل کنه. عمل عجب، من خود عمل، عمل و هی علی خیر العمل، عمل. چون پیش میبره انسان رو، عمل طبق قواعد ایمان انسان رو به سوی قله های صدق پیش میبره، پیش رانه عمل. بذار ببینید، مثلا در باب حالا عمل، مخصوصا وقتی که عمل سخت کوشانه با آهنگ جهاد بشه، جهاد دیگه، حالا اگه بخواییم این عمل رو خیلی تناسبش رو با صدق برقرار کنیم میشه چی؟ همون جهاد. این انسان طبق قواعد ایمانی عمل سخت، عمل پرمشقت، مخصوصا عملی که کاملا تو نقطه مقابل خلاصه جبهه کفر و نفاق و شیاطین جن و انس و ایناست، میره به درگیری، میشه جهاد دیگه. و الا عمل عادی رو که بهش جهاد نمیگن، عمل هست اما جهاد نه. جهاد وقتی میشه که سخت کوشانه باشه، یعنی همراه با مشقت باشه. و نکته دوم هم این که سینه به سینه دشمن باشه، رفته تو نقطه تماس و درگیری. وقتی که این دو ویژگی با قرین بشه با نیت خوب، میشه جهاد. یا ملاحظه کرده باشید قرآن کریم معمولا این ویژگی جهاد رو علنی میکنه، در وصف میگه فی سبیل الله، در بعض از آیات از اون که بره بالاتر میزان خلوصش میشه فالله. ظاهرا هم از مؤمنین خدای متعال فالله رو توقع داره. جاهدو و جاهدو فالله حق جهادهی هو اجتباکم این همش تحاکم هم بودم یه چیزی میفهمه اینجا ازش. و جاهد و فلاه حق جهاده، خیلی تحمل سنگینی، حق جهاده هوشتبا کن. بابا او شما رو انتخاب کرده، پشتیبان شماست، همه مقدمات لازم رو برای اینکه شما به جهاد فلاح برسید براتون آماده. کلمه هوشتبا کن معناش اینه، آماده کرده برای شما. نگید سخته، هوشتبا کن، شما مسلمانید، از امت پیامبرید، هوشتبا کن. حتی ادامهش هم داره دیگه، و ما جعل علیکم فی الدین من حرج ملت عبیکم ابراهیم هو سماکم المسلمین من قبل. بابا او اسم شما رو گذاشته مسلم، ابراهیم پدرتون، شما از تبار او هستید، بنابراین میتونید. میدید قصه حضرت ابراهیم هم اینه دیگه، از قال له اسلم، به همین زیبایی از قال خدای متعال بهش گفت اسلم، قال اسلمت لرب العالمین، هیچ تمام شد، اسلمت لرب العالمین، من تسلیمم، هیچ حرفی برای گفتن ندارم. اسلم، قال له اسلم، جوابم داد که اسلمت لرب العالمین. و سماکم المسلمین، بابا پدر شماست، شما جزء برگزیدگان هستید. اینو ظاهرن توقع کرده از امت برگزیده. ادامه آیه هم خیلی عجیبه، میگه اون وقت کسی که شما دارید او رو ببینید، یعنی پیغمبر اکرم. ادامه آیه اینو میگه، لیکون الرسول علیکم شهیدن، الرسول، لیکون الرسول علیکم شهیدن و تکونو شهداء للناس. حالا شما باید بشید جلودار مردم، بشید امت برگزیده و میداندار و پرچمدار. پس به هر حال مسئله جهاد، این یک یکی پس عبارت است از جهاد به معنی، پس عمل اون هم با رنگ جهاد، که سخت کوشی، خستگی ناپذیری و رفتن به مصاف دشمن، سینه به سینه دشمن رفتن، این میشه جهاد. این کمک میکنه انسان در منازل صدق بالا بره. میخواید خیالتون راحت کنم، اگر کسی بخواد این جهاد و این تلاش خستگی ناپذیری که میکنه او رو جلو ببره، یه سری داره. سرش اینه که تو جریان جهاد و مجاهدت دائما حالت انتظار شهادت رو در خودش تقویت کنه، چون معیار صدقه، معیار صدقه. رفقا هیچی بهتر از این نیست، یعنی همین الان جناب عالی که اونجا نشستی، همین الان میخوای ببینی راست میگی یا نه، ببین آماده شهادتی یا نه، همین الان چه مقدار آمادگی داری. هر کسی هر مقداری مهیای برای شهادت و جانبازی در راه خدای متعال باشه به همون اندازه راست. گفتم محکمه بذار خودتو محاکمه کن، اینم شاغول، چون شاغول میخواد دیگه تو محکمه، والا چجوری اندازش بگیریم، دقیقاً با این سنجیده میشه. میبینید که خدای متعال دیگران رو هم با تمنای موت دعوت میکنه برای سنجش صدق. آیهشو از حفظید دیگه، خطاب به یهودی ها و ایناست، قل یا ایها الذین هادو، بله، ان زعمتم انکم اولیاء لله من دون الناس فتمنوا الموت، تمنوا الموت، همین الان مرگ رو بخواد. ان کنتم صادقین، بعد چی صادقین؟ اگه راست میگی ان کنتم صادقین فتمنوا الموت. ببینید ولو اینجا یه اصطلاحی ما داریم دیگه، اصطلاحی ما طلبه ها داریم دیگه، اینجور جاها میگیم ولو مخاطب کیه؟ یهوده ظاهرن، ولی موضوع فراگیره چون دلیلش عامه. میگه ان کنتم صادقین فتمنوا الموت، این دیگه اختصاصی به یهود نداره. البته در سوره مبارکه جمعه که میگن جمعه و منافقین با هم کنار هم رکعت اول اینو بخون، رکعت دوم روز جمعه اینو بخون، جمعه و منافقون کنار همن، میگن در سوره مبارکه جمعه یا ایها الذین هادوش به یهود امتم میخوره، میگن زدنن منافقین یهود امتن، یهود امتن. بعدن هم لذا پیغمبر اونا رو امتحان کرد، گفت خیلی خوب بریم جنگ، گفتن چاکرت هم هستی، گفت تا اینجاش بودیم، منافع باشه ده. حالا اینجوری که به زبان نمیگفتن، شروع کردن به علت تراشی، تا حضرت میگفتن پاشیم بریم، گفتن ان بیوتنا اوره، گفتن خونه هامون محافظ نداره، زن و بچه همون چیکار کنیم، لذا حضرت بیلق و عدو من قاعدی، برید باشید با همون زن ها، برید بشینید با همون پیر زن ها و کسایی که تو خونن، با همون برید بشینید، شما به درد جنگ نمیخورید. بله حالا خلاص یکیش اینه دیگه، فتمنه الموت ان کنتم صادقین، راستش میگید بفرد. کپ کردن شما تجربه کردید؟ کپ حالا تو رفقای زمان جنگ نمیدونم چند نفر هستن، اونا شاید تجربه کرد. کپ اینجوریه که تیر مستقیم از بالای سر دست کنار گوشت رد میشه، کالیب رو نمیدونم بگید، گاهی وقتا بالاتر از کالیب رو میزدن وقتی جنگ خیلی نزدیک میشد، فقط چیز نم، یا یه وقتی که این توپ فرانسوی ها و اینا، توپ فرانسوی مدل خمپاره شسته، منتها توپ بشه خمپاره شست، میگفتن این بی صدا میاد، ولی واقعا توپ فرانسوی اینقدر عجیب، اون بی صدا میاد، صوت نداره که تو قبلش بتونی خودتو جمع کنی، میاد وقتی منفجر میشد زمین و زمان میلرزید، اینم چی بوده؟ مثل بمب اتم خورده زمین. ولفجر 8 خیلی استفاده میکردن، تو کربلای 5 خیلی استفاده میکردن عراقی ها. اطراف فاو خاطرشو من دارم، گفتم اینا چیه؟ این دیگه چیه؟ گفتن این تو فرانسویه. یاد ما موند توی کربلای 5 اینا میریختن منطقه، تو منطقه رو چنان، تو مثلا پاتک چنان منطقه رو تیر و تار میکنه. آره قرار از کپ، اونجا کپ اینه که تو میچسبی به زمین، حقیقتا زمین رو گاز میگیری، هیچ تکون نمیتونی بخوری، هیچ، مصلوب الاراده میشه انسان، هیچ تکون نمیتونی، همینجا میمونه، هیچ کاریش نمیتونی، یعنی فلج میشه، چیز روان فلج میشه از رعب، از اون میگیره نفس، میگیره هیچ. اونجا راهش چیه؟ راهش اون شهید فراهانیه، گفت آقا من پا میشم تکبیر میگم تا بچه ها از این فلج خارج بشن، اون شوک ملکوتیه. اومد جلو با اینکه مثلا فرمانده معمولا چیز داره دیگه، کلاش داره، آره. اومد نزدیک به من گفت آجی اول من پا میشم تا هم دنبال من پاشی، خلق الله از جا بلند میشم، اونجوری گفت و بعد رفت کنار تیرباچیه، تیرباچیه اصلا خلاص بود، هیچ تکون نمیتونست بود، رفت کنارشو کلاشو بهش داد، گفت این بر من، بلند شد، الله اکبر، این که که مارن چه قام، اون وقت معلوم میشه اینا چه قامتی دارن کشیده شده به آسمان، به افق آسمان. یه چیز عادی نیست. اینو ورداشت یه الله اکبر گفت از جا کند، شروع کرد به شلیک کردن. این که بلند شد صدای تکبیرش مرده رو زنده کرد، اینه که کپ شده ها رو همه رو از اون فلج خارج کرد. بیا بلند شدن همه حرکت کردن و درگیر شدن بمانند. اون آیه، اون روایت هم اینجا معنی میشه که همون من لم یغزو ولم یحدث نفسه بالغزو ما تعالی شعبت من النفاق. اگه کسی نجنگیده باشه یا حداقل در دل خودش حدیث نفس به جنگ در راه خدا و جهاد در راه خدا و رفتن به سینه دشمن نداشته باشه، این اگه بمیره ما تعالی شعبت من النفاق، با نفاق از دنیا رفت. پس آجون شد جهاد با آهنگ شهادت و انتظار شهادت، اون میشه نفاق کش و صدق افزا، صدق آفرین، صدق خلق میکنه. اصلا صدق رو تو وجود انسان بی جهت هم نبودیم بچه ها اینقدر زود میرفتن. کسی چون به من گفت سرش چیه، گفتم سرش اینه. حالا این تحلیل داره چطور اینقدر سریع سرعت اضافه میشه. این یک. تو هم حالا به من نگو که نمونم جهاد و فلان و خیلی خوب خوش به حال اونایی که زمان دفاع مقدس بودن و امثال اینها. نه، همه عرصه هایی که دشمن درش فعاله اونجا میدان جهاد انسان مؤمنه، هر جاست. از من بپرسید یکی از مهم، امروز میتونم بگم اگر نگم مهمترین، که گاهی انسان تو ترین ها دچار تردید میشه چون میخواد یه چیزی بگه بعد بتونه بشینه استدلال کنه و اثبات کنه، اگر نگم مهمترین میتونم بگم یکی قطعا، این دیگه میتونم بگم علا یقین من ربی، میتونم بگم یکی از اون مهمترین عرصه های این رویارویی و جهاد همین میدانی است که شما درش هستید، یعنی همین. چون اینجا دشمن خیلی روش داره سرمایه گذاری میکنه، همین عرصه دانش آموزی و حوزه تربیت همینجاست، از همینجا اونجایی که وایستادن حسابی سرمایه گذاری میکنن اینجاست. خب یکیش این شد دادشون، اما شوق شهادتش رو خودت باید درستش کنید چون اینجا حالا شهادت به اون معنا نداره، ولی خب اگه کسی تو این مسیر مرگ بگیردش قطعا فاجره علی الله در زمره شهدا محسوب خواهد شد. چی بهتر از این؟ ای ما امروز مردیم تو این مسیر، تو این جاده مردیم، بدونیم با شهدا محشور میشیم. این خیلی بشارت بزرگی، کسی به شما الان آمده داره بشارت میده، انشالله صادق هم هست، مخبر صادقه، چون طبق قاعده داره حرف میزنه، سلیقه‌ای که حرف نمیزنه. قطعا تو این مسیر اگر کسی جانش گرفته بشه این فاجره علی الله در زمره مجاهدان شهید محشور خواهد شد انشاءالله را. خیلی باید قدر شدون است. خب این یک. دوم آجون گفت شیخ خناب گوش نمو شده تمومش کن بریم دیگه زودتر بگو، از این بالاتری که گفتی دیگه چی مونده دیگه، حرف آخر رو زدی دیگه، حالا بریم ما بیچاره شدیم، حالا بریم تا درستش کنیم، چورت که بندازیم ببینیم چه خبره تو اون محکمه. نکته دومش اینه که سحر ان ناشعه اللیل هی اشد وطئا و اقوم قیلا ان لک فی النهار صبحا طویلا. روز که خیلی سرت شلوغه، نمیتونی خودتو خوب محاکمه کنی، نمیتونی به اون استراره برسی، نه به اون رازگویی و خواستن و اینها، ولی سحر برای این کار قرار داده شده. ان لک فی النهار سبحت، شب ان ناشعه اللیل هی اشد وطئا و اقوام قیلا. خب خود خدای متعال فرمود اگر کسی به سحر رسید وقت اینجوری باید بگه و قل رب ادخلنی مدخل صدق و اخرجنی مخرج صدق و جعل لی من لدنک سلطان النصیر. خیلی این آیه اگر واقعا تبیین میشه خیلی نکته ها داره. رب و قل داره خدای متعال راهنمایی میکنه و من اللیل فتهجد بهی نافلتا لک چه و قل رب ادخلنی مدخل صدق و اخرجنی مخرج صدق. ورود صادقانه فی کل مدخل، دیگه همه چیز رو در بر میگیره، و خروج صادقانه ازش که میشه خوش عاقبتی، یعنی هر چی رو انسان شروع کنه صادقانه شروع کنه و صادقانه هم تمام کنه. رب ادخلنی مدخل صدق و اخرجنی مخرج صدق. صدق که خواستی میفتی به اضطرار. بریم سراغ نکته سوم. گفتیم سه مسئله دیگه، میشه سه مسئله. مسئله سوم، مسئله سوم هم اینه و جعلی پس سحر. صدق رو میخوای کی باید بخوای آقا جون؟ سحر بخوای. خیلی مقدمات باید جور کنی تا سحر موفق بشی. صدق بخوای. خب سوم چی؟ و جعلی من لدنک سلطانا نصیرا. من ازم بر نمیاد. صدق آدم یه حرفا نیستم. سلطان میخوام، سلطان نصیر میخوام. او ولی کامل، ولی کامل که صدیق اعظمه و صدق با همه مراتبه زیر قدم های او قرار میگیره. و سراغ هر کدوم از اونها بری میگن مرتبه بالاترش میخوای، باید بری سراغ مادر. بعد از اونجا بعد بخوای اونجا، اونجا مقام حضرت صدیق است. بعد حجت الله علی الحجج مبرده است، از اون بخواه. بعد صدق از اون. عجب چه بحثی شد امروز. بله ظاهرا اینجوری این بحث به همین گزارش هایی که داریم تا حضرت به خودشون اومدن سراغ امیرالمومنین نگرفتن. حالا اون لحظه بیهوشی اتفاق افتاد نمیدون، چون ضربه که ضربه عادی نبود. اون چه که اتفاق افتاده اتفاق عادی نبود. این که عرض میکنیم عادی نبود از اون صدای دوم حضرت زهرا میشه، اون رو فهمید. فزه رو که صدا زد یا فزه تو خزینی این که حال. حالا ممکنه بگیم که یه چند لحظه حضرت بیهوش شدن، اینجوری میشه فهمید. این از کجا من میگم؟ به خاطر این که یه لحظه دید علی نیست، چون تمام این برنامه ها برای این بود که این اتفاق نیفته. خب من رفتم پشت در که تو رو نبرن، چون اونا این جماعت معلوم شد که هیچ حرمت نگهدار نیستن. دیگه فقط یه فرض باقی مونده بود که اون فرض این بود که فاطمه بره به میدان با اون دختر پیغمبر. گفتن خیلی خوب، من میرم به ولای به ولی خدا آسیبی وارد نشه، ولیت الله العظما میره به میدان. حالا به خودش آمده ببینه نه از علی خبری نیست. اینه که عرض کردم میشه حد زد ازت ولی چند لحظه ای اینجا بیهوش شده باشه. منتها یه چیزی میخوام بگم سخته، این بیهوشی کی اتفاق افتاده باشه؟ آیا بعد از ضربه در؟ به نظر میرسه اونجا حضرت تحمل کردن. پس کی؟ نه اونجا حضرت خود افتاد دنبال امیرالمومنین، یعنی وقتی که دید دارن علی رو میبرن افتاد پشت سر. به کار عجیبی هم کرده، حالا نمیدونم دامن علی رو گرفته. این چیزایی که من دارم به شما میگم چیزاییست که امیرالمومنین در اون لحظه دفن همه اینا رو داشت مرور میکرد. که زامای سست شد داشت فکر اون لحظه ها. و به شما بگم دیگه، امیرالمومنین هر روز تا زنده بود کشته شد. تمام این سال ها این که دیگه از خاطر او نمیرم. فقط یه توقفی کوتاهی صورت گرفت، بعد مسیر ادامه پیدا کرد. خیلی شلوغ بود دیگه، رجاله ها یکی دوتا ده تا که نبودن با اون وضعیت. پس معلوم میشه یه وقت دیگه بود. کی بوده؟ ظاهرا این ضربه ها دیگه ضربه های عادی، یعنی به قصد کشت فاطمه هست. طور با کمک فسه خودش رو رسوند، البته نزدیک بود مسیر، ولی خودش رو رسوند به مسجد. صلی الله علیک. صلی الله علیک یا فاطمه الزهرا، صلى الله عليك يا أبو عبد الله، شما بفرمایید بر فاطمه کربلا چه گذشت. نتونست تحمل کنه حضرت نبودن علی رو، چطور تونست تحمل کنه زینب؟ کی؟ وقتی که ذوالجناح برگشت. چون ذوالجناح که برگشت یه خبری داشت، این خبر رو در شیعه ها داشت، در کاکل خونیش، در یاد خونیش داشت، در اون وضع عجیبش داشت. صلی الله علیک یا ابا عبدالله و علی الارواح التي حلت بفنائك، اللهم صل علی فاطمه و ابیها و بعلها و بنیها بعدد ما احاط به علمک. نسألك اللهم وندعوك باسمك العظيم الأعظم الأعز الأجل الأكرم، إلهنا بفاطمة وأبيها وبعلها وبنيها والسر المستودع فيها وبدم المظلوم يا الله يا الله يا الله يا الله. یا الله، یا رحمان و یا رحیم، یا مقلب القلوب، ثبت قلوبنا على دینک. به حقیقت صدیقه طاهر قسمت میدیم نصیب ما رو از صدق روز افسون قرار بده. قسمت میدیم به مقام شامخ اون حضرت روز به روز بر عزت اسلام، مسلمین، جمهوری اسلامی، رهبر عزیز و عالی قدرمون بیفزا. دشمنان اسلام، امریکای جهانخوار، رژیم صهیونیستی، انگلیس خبیث، داعش پلید، اعوان و انصارشون، بیش از این خار و ذلیل و منکوب بفرما. مجاهدان دلاوری که در خطوط مقدم با این عناصر پلید درگیرند، در همه جبهه ها، چه جبهه جهاد اصغر، چه جبهه جهاد کبیر، همشون رو مورد عنایت و لطف و تأیید خودت قرار بده. سوگندت میدیم به حق حضرت زهرا، ما رو از دعای امام زمانمون بهره مند بفرما. از عنایت خاص اون حضرت بهره مند بفرما. انجمنهای اسلامی ما، اتحادیه های ما در سراسر کشور مورد نظر و عنایت و توجه و دعای امام زمانمون قرار بده. سوگندت میدیم به حق محمد و آل محمد، عواقب امر ما ختم به خیر بفرما. پایان کار ما به سعادت شهادت در راه خودت مشک فام قرار بده. قسمت میدیم به حق محمد و آل محمد، موانع ظهور امام زمان ما مرتفع بفرما. ما و عزیزان ما رو از بهترین یاران اون حضرت قرار بده. گذشتگان ما، پدران، مادران، زبل حقون این جمع، مخصوصا برادر عزیزمون که ذکر خیرشون امروز رفت در مجلس ما، مرحوم زینبی، ای خدای بزرگ، همشون رو با سالار شهیدان محشور بفرما. از شفاعت حضرت زهرا سلام الله علیها بهره مند بفرما. قسمت میدیم به حق محمد و آل محمد، همه ما رو در زمره فاطمیون زنده بدار، بمیران، محشور بفرما، به برکت صلوات بر محمد و آل محمد.